أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. جلسه گذشته بحثی رو در صفحه 138 خوندیم در مورد دارالسلام بودن بهشت که توضیح دادیم. امروز هم ادامه بحث رو خدمتتون عرض خواهیم کرد. قرار شد بخونیم اون مقداری از بحث رو. بند سوم از صفحه 138 در مورد این هستش که بهش دار تزاهم نیست و اینجا دار سلم و سلامتی هستش و چیزی با چیز دیگه تمام و تزاهم نداره. می‌تواند به بیان دیگر نظام‌های بالاتر وجود و عوالم قرب و بهشت‌ها از یک وحدت و صنفیت خاصی در عین کثرت و همچنین از یک غیریت و کثرت خاصی در عین وحدت برخوردارند. مثال خارجیش اگر بخوایم بزنیم، در بهشت قرآن می‌فرماید که در مورد نهرهای بهشتی و چشمه‌های بهشتی می‌فرماید این یه شبه به عباد الله یفجرون ها تفجیرا. سلام علیکم. چشمه ای که از اون چشمه سلام بندگان خدا می‌آشامند و اون چشمه رو به اراده خودشون سلام علیکم منفجر میکنند و باز میکنند. یعنی صرف اراده بهشتیان در بهشت کافی هستش که هر جا خواستن اونجا چشمه رویش پیدا بکنه. خب این که هر جا بخوان چشمه رویش پیدا بکنه غیر از زمین هست. شما در عالم ماده هر جا بخواید نمیتونید چیزی رو ایجاد بکنید. ایجاد یک چشمه، یک ساختمان، یک کوه یا یک دشت یا هر چیز دیگری شرایط خاصی رو بخواد. اما فقط اونجا اینجوری نیست. اونجا بهشتی هر جا اراده بکنه میتونه چشمه ایجاد بشه. و این ایجاد چشمه با اینکه در اون مکانی که او میخواد چشمه ایجاد بشه چیز دیگری باشه نباشه تزاهم ایجاد نمیکنه. در باره روح خودمون هم همینطور. اینجا میفهمد که از یک وحدت و سنخیت خاصی در این کثرت در مورد در دروس معرفت نفس برای دوستان این بحث توضیح داده شده. اینجا هم که من جلسه قبلم نمونه های از نفس رو عرض کردم که تزاهم درش نیستش. فرض فرمایید شما صورت‌های مختلفی رو می‌گیرید. این صورت‌های مختلفی رو که جذب کردید هیچ کدوم جذب این صورت‌های مختلف، تصورات مختلف، خیال‌های مختلف و حتی خیال‌های متضاد و متنافر با وحدت شخصیت شما ناسازگار نیست. شما در این حال که وحدت شخصیت دارید یه نفر هستید ولی در یک زمان می‌تونید صفات مختلفی رو بپذیرید و داشته باشید. در این حال از یه نفر بدتون بیاد و همون حال از یه نفر دیگه خوشتون بیاد. در این کینه مهر داشته باشید. حتی به یک فرد به خصوص، به یک فرد به خصوصی میتونید از دستش عصبانی باشید. در این حال هم که عصبانی هستید دوستش داشته باشید. و میپذیرید اینها رو. یعنی یک وحدتی، کثرتی هستش در این وحدت و این وحدت هست در این کثرت. اینا هیچ کدوم جمع شدنش با هم دیگه مخالفتی نداره. اگر بخوایم بدونیم که چجوری میشه که چیزهای مختلف جمع میشن در یک موضوع خاص سلام علیکم یک وحدت دارن، باید به نفس خودمون مراجعه کنیم که در این حال که نفس یک واحد هست چطور میتونه امور متضاد و متقابل رو بپذیره، صفات مختلف رو یک نفس بپذیره، در این حال که اون یک نفس هستش، یعنی واحد هستش. ما همه میدونیم یه نفر هستیم و یک شخصیت واحد داریم، در این وحدتی که احساس میکنیم اما صفات متضادی رو قبول کردیم، هیچ کدومش هم ما رو از وحدت نینداختیم. جدا یه چیزی که ما عادتا چون به توجه باش کار داریم زیاد به عمق مسئله و به اعجابش توجه نمیکنیم که چطور میشه من در این حالی که یه نفر هستم ده ها صفات مختلف رو با هم قبول کنم، یه ده ها تصویر رو با هم قبول کنم، کدوم ماده میتونم چه کاری بکنم؟ خیلی مهمه این جمع بشه در یک امر واحد، در یک چیز واحد جمع بشه. چون همه انسان هستیم معمولا فکری هم نمی کنیم راجع به این حالت خودمون، خیلی ساده از چنان شد میشیم. اما اینکه انسان ببینید مثلا در این حال خشم داره، یه جا خوشحال هست، یه جا غمگین هست، در غم شاد هستش، در اون غمی که داره شاد هستش، از یه نفر عصبانی هست در این حالی که عصبانی هست از دست او دوستش داره، همه رو جمع میکنه. یه نفر دلخور هست ولی خب دوستش هم داره، من که دلخوره چجوری میشه جمع شد در یک؟ این واقعا از امور اعجاب انگیز خلقت هستش. نظام های بالاتر وجود این که در نفس هست، چون نفس در عالم ماده نیستش، چون نفس متعلق به عالم بالا هستش، برای همین قبول میکنه وحدت در این کسرت و کسرت در این وحدت رو میپذیره برخلاف ماده. در نظام های بالاتر وجود و عوالم قرب و بهشت ها از یک وحدت و سنخیت خاصی در این کسرت و همچنین از یک غیریت و کسرت خاصی در این وحدت برخوردارن. غیریت بین دو موجود در آن عوالم مانند غیریت بین دو موجود در عالم ماده نیست، که هر کدام دیگری را طرد و نفی نموده و در شرایط زمانی و مکانی خاص و یا در وضع و جهت و نسبت‌های مخصوصی بین آنها تزاحم و تمانع پیش آمده و موجودیت هر کدام از ناحیه آن دیگری تهدید بشود. دارالسلام بودن عوالم بالاتر هستی و نظام های بهشتی در برابر دار و تزاهم و دار و تمانع بودن عوالم عالم ماده یک جهت افتراق اساسی و بنیادی بین این دو نظام و بین احکام و آثار آنهاست. یعنی چی؟ یعنی شما در یک طرف عالم ماده رو بروی هستید که دار و تمانع هستش، اشیاش با هم بها تداخل نخواهند کرد هرگز، هیچ وقت شما تداخلی در اشیاء عالم نخواهید دید. یعنی هر شیئی و هر عنصری جایگاه خاص خودش رو اشغال خواهد کرد، تغییر مکان ممکن است بده اما در تغییر مکان هم باز جایگاه ویژه خودش رو خواهد داشت. اما در بهشت اینجور نیست، در بهشت دارالسلام هست، یعنی اشیاء اونجا و خصوصیات اون عالم طوری هستش که امور با هم میتونن جمع بشن، تضاهمی با هم دیگه نداشته باشن. این فرق اساسی است بین این عالم و اون عالم. فرق اساسی بین ماده عالم ماده و ماده عالم بهشت هم همین هستش. یعنی تو عالم بهشت ماده‌ای داره که با تضاهم راهی نداره و با سلم سازگار هستش، اما در عالم ماده بدن مادی و ماده عالم ماده اصلا عین تضاهم و تمانع هستش. بعد می‌فهمید که جهت افتراق و امتیازی که به ظاهر و در مجموع یک جهت افتراق و تمایز و امتیاز است و در حقیقت و در مقام تفصیل موجب افتراق‌ها و مغایرت‌های بیشماری بین این دو نظام و بین احکام آنها خواهد بود، به طوری که هرچه در این خصوص به تأمل بپردازیم با این افتراق‌ها و مغایرت‌ها که از این جهت افتراق اساسی پیش می‌آید بیشتر پی میبریم. یعنی یه افتراق هست داره تضاهم بودن عالم ماده و که این افتراق از کجاست؟ افتراقی هست از عالم بهشت، عالم بالا که اونها دارالسلام هستن. میگه در ظاهر یه اختلاف داره، اون دارالسلام و این دارالتضاهم هست، اما این منشأ بسیاری از احکام عالم ماده و منشأ بسیاری از احکام عالم بهشت خواهد شد. همین دو یه خصوصیتی که ما الان می‌بینیم و همین دو خصوصیت جدای از هم منشأ بسیاری از احکام در اونجا خواهند شد. پس این که چطور میشه یفجرونها تفجیر هر وقت دلشون خواست بهشت اونجا در بهشت چشمه ایجاد بشه، منشأش به کجا برمیگرده؟ به دارالسلام بودن. یکی از احکام بهش این هستش که عباد الله هر جا خواستن براشون چشمه ایجاد بشه، اراده کردن. خب این منشأش به کجا برمیگرده؟ به یه احکامی هست که بهشش به دارالسلام بودن بهش برمیگرده. بس نکنید چه مقدار احکام مختلف هستش. یه گوشت، یه حکم دیگه این هست که شما گوشت پرنده رو میخورید اونجا، لذت خوردن گوشت پرنده رو میبرید، اما پرنده بعد خودش زنده میشه و حرکتش ادامه خواهد داد. این چه حکمی هستش؟ از کجا گرفته میشه؟ از دارالسلام بودن. تو دار و تزاهم که در دنیا هستش همین چیزی ممکن نیستش، همین چیزی انجام بشه. اصولا آیات قرآنی اشعار بر این حقیقت دارد که عوالم بالاتر وجود و نظام‌های کامل‌تر و نزدیک‌تر به حضرت حق برخلاف دنیا و عوالم پایین‌تر هستی به جهت نزدیکی به حضرت حق دار سلم و سلام است و این از آثار نزدیکی آن عوالم به مبدأ وجود می‌باشد. یعنی هر مقدار عالم به حق تعالی نزدیک باشه، یعنی به چی؟ به لاهوت نزدیکتر باشه، چی میشه؟ او از سلم و وحدت بیشتری برخوردار هستش. در مورد نفس، گریز تربیتی که انجام میتونیم بذاریم اون هستش که ما هم در نفس خودمون هر مقدار به اون عالم انس بیشتری پیدا بکنیم، نزدیکتر بشیم، در وجود ما هم سلم و سلامتی بیشتر میشه، یعنی حاکم میشه بر ما. عکسش هم درست است، یعنی هر مقدار سلم و سلامتی رو پیاده کنیم در درون خودمون، ببریمش به سمت سلم و سلامتی، قول ما به خدا چه میشه؟ بیشتر میشه. از کینه ها، از حسادت ها، از غیبت ها، از نمیدونم اختلاف ها و درگیری ها، از لفاظی ها و بحث ها هر چقدر دور بشیم، حتی اگر در بحث میفرماید حق با شماست، حق با شماست، مراعا نکنید بخواید چیزی ثابت کنید برای خودتون که آقا حق با من بوده، حتی از این هم پرهیز بکنید. بعد این ما رو میرسونه به اون سل، یعنی وادی روح ما آماده میشه است برای اینکه تیر جهنم بهش نخوره. چون معمولا جهنم اینجوری هست که جهنم یا با غیبت هست یا با تهمت هست یا بنیدم با خیال پردازی است یا مثلا با بد گفتن است یا سخنچین نیست یا نمیدونم مرعا کردن است. وقتی شما آتش این رو در دلتون خوابوندید و از بین بردید و نگذاشتید که تیرهایی که از ناحیه های مختلف شلیک میشه برای اینکه دل شما رو آتش بزنه، آتشتون بزنه، ما نمیشه از اینکه شما رو آتش بزنه. خب پس من لازمه داره سلم است دیگه، اونجا اختلاف نیست، یعنی تیر جهنمی هم که میاد اونجا خاموش میشه، اونجا دعوا، درگیری، شعله، این چیزا نیست که بسوزونه. نفت و بنزین نیست که اگر ماده قابل احتراق بود به نحسی بخوره اونجا منفجر شد، نه هیچ. مثل آب کره است که هر نجاستی که میفته توش پاش میشه، اینطوری هستش. روح اینجوری هستش، نمیگیره به خودش، رد میکنه. روحی اینچنین بشه در برخوردها، در معاشرتها، این رفته به سمت سلامت. هر طور مقدارم اینطور بشه به خدا نزدیکتر هستش. برای همین فرمود محبوب ترین شما نزد خدا یا نزد من کسی هستش که خوش اخلاق تر هستش. خوش اخلاق تر هستش نه که مثلا باز میخنده، اخلاق یعنی خلقش خلق حسن هستش، مجموع اخلاق و خلق حسنی هستش. این اهمیت داره. لذا هر مقدار ما انس بیشتری با عوالم بالاتر بگیریم به سمت سلم بیشتر رفتیم. برعکس هر مقدار انسان ارتباطش با اونجا قطع هستش، تو پایین داره فکر میکنه، در ماده فکر میکنه، دعوا، درگیری، حس، استراب، فشار، همه چی در او بیشتر هستش، همه چی بیشتر هستش. شما اینهایی که مثلا راهی با دین ندارن ببینید، اصلا هیچ راهی با دین ندارن، ببینیدشون چقدر استراب داره در زندگیشون، چقدر دعوا و درگیری هستش، چقدر پرخاشگری هستش. هر مقدار از خدا دور بشید شما ببینید جوامعی که معنویت درشون کم است، هر چقدر میرید به طور طبیعی ها این حرفا که مثلا قانون قوی دارن، تونستن کنترل بکنن، نمیدونم دموکراسی حاکم هست، آزادی حاکم هست، نظم اجتماعی حاکم هست، رشد اجتماعی حاکم هست، حرف هستش، واقعا حرفه. شما آمار بگید، یعنی به طور قطع میتونید این رو به عنوان یه اصل مسلم در مسائل اجتماعی و جامعه شناسی بیان بکنید که هر جا شما از خدا و معنویت دور شدید، تو به جامعه‌ای که میری، تو یه جامعه‌ای که از خدا دور میشه، به هر میزان که اون جامعه از خدا و دین و معنویت دور شده، درش فساد بیشتر بوده. این نسبت مستقیم داره با هم دیگه. تجاوز، حق خوری، بی‌عدالتی، رشوه، قتل، جنایت، نمیدونم سخت جنین، دزدی بیشتر هستش به طور طبیعی. تو جوامعی که کمتر مسائل عاطفی و معنوی هستش، برید می‌بینید که مصرف قرص نمیدونم اعصابشون و قرصای این چنینی بیشتر هستش به طور طبیعی. بعد برگردید از این طرف، هر مقدار به جوامعی که معنویت درشون حاکم هستش، امنیت، آرامش، مفاسد اجتماعی، ناهنجاری ها آمارش کم هستش. تو جامعه خودمون هم همینطور هست. مورد مطالعه قرار بدید. برید تو زندان ها نگاه بکنید. تو زندان ها امام سلام الله علیه وسلم اون موقع میفرمود شما تو زندان ها یه نمازخون پیدا نمیکنید، یه کمتر لااقل نمازخون پیدا میکنید. واقعا به تو دادگاه اینه که مسئله دارن، هر چه مسئله فرق نمیکنه، مسئله دارن. به تو دادگاه اینه که این هایی که تو دادگاه هستن مسئله دارن، چند تاشون نمازخون هستن، چه مقدار شما معنوی سر کار دارن، دعواها، درگیری ها، شکایت ها، زد و خورد ها، قتل ها، جراحت ها، سرقت ها، قاچاق، نمیدونم هر چی که شما بگید. ببین این کار چه تیپ افرادی انجام میدن، چه تیپ افرادی بیشتر در دادگاه پرونده دارن، مطالعه بکنیم. تو هر دادگاهی هم که شما برید، از همین دادگاه نظام جمهوری اسلامی تا دادگاه های دیگه که برید، ببینید که همینطور هستش، فرق نمیکنه. تو زندان ها ببینید که چه کسایی بیشتر زندان میشن، اینه دیگه. همه برمیگرده به این مسئله که اگر روح از عالم ماده پر کشید رفت بالاتر، هر مقدار اونسش به عالم بالا بیشتر میشه، ناهنجاری، فسادش کمتر هستش. هر مقدار جوان ها رو اینا که سر کوچه وایسه ها، اونایی که ناموس مردم سرکار دارن، اونایی که شلوغن، اونایی که به زهکار هستن، همش میشه اینا که دونید کمیتر هست. اینو فطرت هم میگیره، میفهمه اینو. شما به این نظر بیا، این مسجدی این شخص، بسیجی این شخص، خود به خود دل گواهی میده که این مثلا نمیتونه بسن بره سر کوچه وایسه، این نمیتونه بره دوستی بکنه، اون نمیتونه بره مثلا یه همچون عمل خلافی انجام بده. از این طرف بگوش مثلا این نه اهل نماز است نه چیز است، تو خونواده مشکل دارن، روابط عاطفی خرابی دارن، نمیدونم مثلا این چنین بهش بیشتر میاد که هست. هم فطرتونو قبول میکنه، هم آمار خارجی نشون میده که اینجوری هست واقعا. تو اجتماع هم شما یه تحقیقات جامعه شناسی بکنید، توی مدرسه یه تحقیق بکنید، بزهکاری رو جمع کنید، بعد ارتباطش رو با دین نگاه کنید، می‌بینید که بزهکارترین افراد کم ارتباطترین اونها هستن با دین و معنوی. همیشه دعواها، گرگ صفتی ها، اختلافات، فحاشی ها، بحث ها، همش مورد اینجور افراد است، بیشتر به مورد این افراد است. برای هر مقدار اونس انسان اونسش با عالم بالا زیادتر میشه، هی دوست داره از اینا فرار کنه. چرا؟ چون عالم بالا عالم وحدت است، عالم لذت است، عالمی است که صفا و سلم و وادی امن هستش، و قلب اون وادی امن رو آرامش میخواد، در وادی امن تشنج رو دوست نداره. هر مقدار انسان با آرامش انس بیشتری میگیره، از تشنج بیزار میشه، لذا اصلا نمیره به سمت کاری که تشنجزا هستش، اختلاف برانگیز هستش، فتنه هستش، نمیره اصلا. یعنی دوست نداره که دلی که اونس داده و اونجا بد برش کرده نجا. شما میگه یه شب بلنشید توی سحر، یعنی تو خلوت و سکوت شب دعا بخونید، یه شب مثلا 5 دقیقه 10 دقیقه با خدا حرف بزنید، اثرشو تو روز نگاه بکنید، چه اثری تو آرامش انسان میذاره، همون تو روان انسان میذاره. اونس 5 دقیقه‌ای، سکوت 5 دقیقه‌ای، 10 دقیقه‌ای دیشب سحر تو رفتار روز تاثیر میذاره. لذتی که اون 10 دقیقه اونجا برده تاثیر میذاره تو حالش. یه مدتی انسان اونس میگیره، میبینه که اصلا روابطش تنظیم میشه، خود به خود با خیلی چیزا اصلا دیگه اونس نداره، نمیتونه اصلا، شلوغی رو نمیپذیره اصلا، نمیپذیره. حالا اینا بحثایی است که در دروس تخصصی معرفت نفس ما میگیم. الان یه نمونهشو عرض کنم، مثلا گرایش به شلوغی، هیجان، ببین مال چه تیپ افرادی هستش. حتی تو افراد بچه حزب الله هم که شما نکنه، مثلا کسی علاقه داره فیلم سینمایی نکنه از نوع مثلا هیاهو و جنجالی و بزن بزن و بکش بکش و فیلم هایی که پرماجر است، به طور طبیعی این شخص کمتر میتونه اهل وحدت و راحتی باشه، کمتر میتونه. یعنی هر موقع فیلم بیشتر نگاه کنه تخیل دیگه تغذیه میشه. اونایی که بیشتر از این فیلم ها نگاه میکنن کمتر لذت وحدت رو میبرن، کمتر حضور قلب سر نماز دارن، کمتر شب اصلا میتونن حرف بزنن با خود. هر نقاط استفاده از این فیلم ها بیشتر هستش، چون تضاهم بیشتری رو دارن تغذیه میکنن. بعد میبینید که تو رفتار خارجیشون تاثیر داره، رفتار خارجیشون شدیداً گرایش به تضاهم داره. حتی آروم ترینشون هم که شما ناکنین، حزب الله ترینشون هم که شما ناکنین، متدین حزب الله، بسیجی، یه بسیجی که شغلش ایجاد میکنه مثلا این فیلم ها رو تماشا کنه. بعد تماشا میکنه اینها، بعد شاید هیچ اثری تو ظاهر شما نبینی ازش، از تضاهم، اختلاف، درگیری و مثلا اون روحیه چیز، ممکن روحیه خیلی آروم هم باشه سر نماز هم نزش، اما یه جای شخصیتش تضاهم ایجاد میکنه. مثلا حاضر بحث زیادی بکنه، ممکن تو بحث دینی هم باشه، اما تو همون بحث دینی میبینی که تضاهم ظهور پیدا میکنه، میبینی که اهل مراعه وای میسه بحث میکنه، پرچونگی بحث بخاره هم ممکنه بخوره، ظهور تو بحث دینی اونجا ظاهر شده. اما تغذیهش کجاست؟ تغذیهش توی یه جایی که هست که به هر حال با تضاهم هستش. اینا مواد تخصصی معرفت نفس هستش که حالا هر کدوم اینا یه به صورت بیماری هست که هر کدومشون یه طرحی میخواد، مطالعهش، تحقیقش، بررسیش، درمانش، ریشه یابیش و خیلی هم مسائل دیگه. من نمونه خواستم عرض کنم که یعنی چی ما وقتی به عالم بالا انس پیدا میکنیم. این که اینجا ایشون میفرماید که عوالم بالاتر وجود و نظام‌های کاملتر و نزدیکتر به حضرت حق برخلاف دنیا و عوالم پایین‌تر هستی به جهت نزدیکی به حضرت حق دار سلم و سلام است و این از آثار نزدیکی آن عوالم به مبدأ وجود میباشد، زیرا که عوالم هستی هر اندازه از نظر رتبه وجودی به مبدأ وجود نزدیکتر باشد، از کثرت و غیریت دور بوده و از جمع و وحدت و در نتیجه از سلم و سلام بیشتر برخوردار خواهند بود و تجلی حضرت حق با اسم السلام در آنها بیشتر و کاملتر خواهد بود و بالعکس هر اندازه عوالم وجود از مبدأ وجود و از نظر رتبه وجودی دورتر باشند و در مراتب نازل قرار بگیرند، از کثرت و غیریت بیشتر برخوردار بوده و از وحدت و جمع و در نتیجه از سلم و سلام دور بوده و تضاهم و تمانوع شدیدتر خواهد داشت. شما مثلا به نفر میگه آقا عفو کن، گذشت کن، بحث نکن، ببخش، بگذر، اصلا راجع به این قضیه فکر نکن. کیا میتونم بگم باشه گذشتم، این بارم میچی، این بارم میچی، عفو کنن، ندید بگیرن. این که نصف العاقل احتمال و نصف و تقافل، نصف شخصیت عاقل رو تحمل تشکیل میده و نصفش رو خودش رو به غفلت زدن، این یعنی اینجوری نیست مفت به دست بیاد بگیم خب بله عاقل خوب استش که تجاهل بکنه و تقافل کنه، بگیم خب ما از این تجاهل تقافل کنیم. نه نمیشه. شما نفس تو اگه اونس نداره باشه بالا نمیتونی. کی میتونه بگه گذشتم، عفو کردم، بحث نمیکنم، جدل نمیکنم، نمیام حقمو مثلا بخوام بگیرم، حقی مثلا حالا حقایی که به شما جنبه نگیم، موقع بخوایم با این بحث ما بگیم که شخص حق خودش بگذره، خیر اینجوری نیست. حق که میگیم باید با دیدگاه ابدی معنا پیدا بکنه. اما کسی یه شما بخواه حق مادی تو بگیری اما به ظاهر میخوایی اینو بگیریش، شخصی هستش، مثلا به توهین کردی، به توهین کرد. علی علیه السلام میگه من میگم که علی با تو با یه علی دیگه هستم، میگه من رد میشم از کوچه بعضی وقتا یسب بونی فوش میده منو سب میکنه، اما من رد میشم میگم این لا یعنی نی، این منو قصد نکرده بود، با من نبود، رد میشه میگه. چرا؟ چون شما ظاهرا میخوای به حق خودت بگی، بگی مثلا به من گفتی مثلا فوش دادی، همین شما تصور کن یه تیکه ظریفشو نگاه کن، میخوای بگی که به من بودی فوش دادی، مادر خودت مثلا، پدر خودت، خواهر خودت، بعد چی میشه؟ بعد بقیه دست به یقه میشه یا دو تا بیشتر میگه بعد تو مجبوری دوباره جوابشو بدی. فکر کن چیزی که از روی خودت مصرف کردی اینجا بیشتر هستش، این هزینه که الان داری میپردازی، نفس تو داری خوراک داری بهش میدی دیگه، این چقدر تو رو آلودت میکنه. تو میخوای بری جلوی آلودگی رو مثلا بگیری، یه درگیری و مثلا مسائل شخصیه دیگه، مسائل شخصی فقط دقت کنید، تو مسائل اجتماعی مسائل دینی کاری نداریم، تو مسائل اعتقادی هست جای بحث هست، ما میشیم مسائل اعتقادی توحید هست بحث میکنیم، ساعت ها بحث میکنیم، نبوت هست معاد هست بحث میکنیم، اما اول مسئله معاد شخصی هستش، مسئله خودمون. تو تا بخوای بری اینو زندهش بکنی، از بازنت بحث بکنی، نه با خواهرت بحث کنی، با بابات بحث کنی، میگی خیلی ازت رفته، خیلی متوجه نیستی. بعد فکر میکنی که مثلا با یه ساعت بحث و کلنجا ثابت کردی که من حق با تو بود، ولی خبر نداری چقدر ازت رفته، کلی از نفس مصرف کردی، عمر روحت اعصابت مصرف کردی تا بخوای یه چیزی زنده کنی، تا بخوای حالا فرض رفت حق با تو بود، خواهش چی؟ مصرف داره میشه دیگه. میگه وقتی من میخوام به دنبال حق یا دنبال یه چیزی فرض بفرمایید، اینجوری نیست مفت تمام بشه. چی میتونه بگه خب من گذشتم عفو کردم یا اصلا به ندید بگیره، تقافل تجاهل مسائلی از این قبیل، خودداری کردن از جدل ها بحث ها دعوا و درگیری ها، چی میتونه بگه؟ کافی یه چیزی داشته باشه نفسش، فقر نفس نداشته باشه. اونایی که فقر نفسانی دارن همشون میخوان به هر حال دنبال یه عزت نفسانی، یه پری نفس، نفسشون با یه چیزی پر کنن. مثلا به اینکه من میتونم بزنم تو گوش یه نفر ازم بترسم، به اینکه همه حساب میبرم، بابام حساب میبره، منم حساب میبرم، دوره کوچیک حساب میبره، یه چیزی که به حال شخصیت یه قوام به شخصیت این بده بیچاره دیگه، از فقری که داره دنبال یه چیزی این چیزا هستش، یه جوری خودش صرفا نگه داره. بالاخره مثلا جاهایی هم که کم بیاره، یه نفر یه احتمال داشتی نفر یه چیزی کرده باشه میگه آقاشو میگیره، تو اینجوری کردی، شروع میکنه به حالی دعوایی درگیری تو اجتماع، سر چهارراه، تو خیابون، تو کوچه، تو خونه، با بابا، برادر، نم داماد، برادرزن، با یکی به حال ایجاد کنه، یه ظهور خودش داشته باشه که یه موقع بی ظهور خودش رو نبینه. اما کسی اینا رو اصلا ظهور نمیبینه، کف هست اینا براش، ظهور و تجلی تو چیز دیگه میبینه، انسانیت و دارای نفس رو در جای دیگه میبینه، او اصلا دنبال این نیست، او میده رفتن سمت جهنم، جهنم کردن، لجن زار کردن، لجن مار کردن خودمون هستش، میره اونجا به یه چیزی زنده کنه، کسی بی کسی میکنه، خودتو برمیگرد. او چی میتونه بگه من اصلا جواب الاحمق از سمت، جواب احمق این است که سکوت بکنید، با احمق بحث نکنید. چی میتونه بگه؟ کسی دلش یه قرص پیوند خورده داره که بخوره از حقیقت، لازم نیست بیاد از سراب خودشو با سراب مشغول کنه خودشو، هیچ نیازی نداره که بیاد توی سراب، با حقیقت بحث هست. مثلا شما یه موقعی میبینید که سر میرید مغازه، طرف میگه آقا مثلا 15 تومن میشه، شما میگه آقا من 15 تومن دادم، میگه نه شما 10 تومن دادم، میگه نه آقا من 15 تومن دادم، مثلا 3 تا 5 تومن دادم، میگه نه آقا 2 تا بود 10 تومن. وقتت، کارت، عزیز برات، اعصابت، عزیز برات، پولش هم مهم نیست، 5 تومن که بخوای بدی میدونی میره بیرون. اما اگه کسی دارایش همون 15 تومن باشه یا همون 5 تومن باشه، او وای نمیشه، او وای میشه بحث میکنه، میگه نه الا نه نه من 15 تومن دارم، 5 تومن مال خودم، چون فقط همینو داره، نه وقت براش مهم است، نه اون براش مهم است، نه جان مهم است، نه پول داره که جای دیگه بده، فقر باعث موندن میشه، الان نگه میده. اما اگه کسی خودشو با غنی مطلق پیوند داد، در خوندی میخونیم در این دعای رجبیه میخوندی شبا، ومنون علیه جب، هر روز این دعا وارد شده، یک قسمتش این استش که ومنون علیه به غناکه علا فقری، خدایا به غنای خودت منت بذار به فقر من، رحم کن به فقر من، غنی کن من. کسی با غنی مطلق پیوند میخوره و اصلا این اصلا قناع یعنی همون دارایی، یعنی همون یا زخر من لا زخره، ای ذخیره کسی که ذخیره نداره، یا لا کنز من لا کنز الله، ای گنج کسی که گنج نداره، کسی با گنج اصلی، با زخر اصلی، با ستون اصلی پیوند خورده باشه، اصلا این چیزا که دارایی حساب نمیکنه که حالا مثلا نداشتنشو احساس ضعف بکنه از نداشتنش. به هر حال این رابطه هست، رابطه مستقیم هست بین سلم در قلب و انس با عالم با دارالسلام هستش. نظر ما در تعریف قلب سلیم هم چه میگن، در بهشت هیچ کس جز قلب با قلب سلیم وارد اونجا نمیشه. یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم، کسی نه مال به دردش میخوره و نه فرزندان، نه یک کسی قلب سالم با خودش برده باشه. یعنی قلب سالم با اونجا سنخیت داره، این سنف که میگه الا من اتى الله بقلب سلیم، یعنی قلب تو هم الان باید با دارالسلام پیوند خورده باشه. اونجا دارالسلام هست، چی میخواد؟ قلب سلیم میخواد. در خانه سلام روح مریض را نمیدن، قلب سلیم میخواد که با اون دارالسلام پیوند بخوره، جور بشه با هم دیگه. البته نه این که به عشق دارالسلام، دارالسلام معشوق ما نیستش، دارالسلام عاشق ماست. اینا دقت کنید، در روایت داریم بهشت به سلمان مشتاق تر است تا سلمان به بهشت. این حالت ولع و حرصی که مثلا اهل بهشت نسبت به مؤمنین داره، مثلا همسران بهشتی یه ذره شوهرشون دیر میکنه، در روایت داریم مثلا شوهر رفته پیش سید الشهدا، پیش سید الشهدا بعدشون میاد، مثل این زنان این روزی که مثلا تو مسجد آدم میره ذره دیر بکنه، از اون مهم نیست براش که تو مسجد ناراحت میشه، قور میزنه و چه دیر کردی؟ اون رو بهشتی همینطوری هستن. شما پیش خدا هم چه بگید نهایت هستن. در روایت به این جمعه ها که میهمان خدا هستن یه در معتل میشن پیش خدا، خدا میگه بگید که الان اونجا نهایت هست برید، که اینطوری هستش. این این حالت مشتاقی که در هست، بعد بگید که یه موقع فکر نکنید کمال ما به بهشت ها، حیف از انسان مثلا فکر کنه کمالش به بهشت هستش اینجوری. نه، بهشت معشوق ما نباید باشه، دقت بکنیم حیف است که ما معشوقمون بهشت باشه، بهشت عاشق ما هستش. اگر ما هر چقدر به سمت سن بریم اونا عاشق ما هستن، ما نیاز شیفته اونها باشه، بلکه ما معشوق خاص خودمون رو داریم. اینو باید دقت بکنیم. در آیات قرآنی با کمال صراحت و وضوح به دارالسلام بودن عوالم قرب و عوالم بالاتر و نزدیکتر به حضرت حق در موارد متعدد اشاره شده است. در سوره انعام آیه 127 می‌فرماید: لهم دارالسلام عند ربهم و هو ولیهم بما کانوا یعملون. برای آنان است دارالسلام نزد پروردگارش، پروردگارشان و اوست ولی آنان و این نتیجه اعمال صالح آنان است. این سلم رو به عمل برمیگردونه، یعنی با عمل باید اون سلم رو ایجاد کرد. و اون سلم اینجوری نیست که روابط مثل روابط تجاری اینجا باشه، مثلا من اینجا 200 تومان پول میدم، بعد مثلا با این 200 تومان پول برن مثلا 20 تا دونه تخم مرغ میدن، هیچ سنخیتی بین پولی که من میدم با تخم مرغی که مثلا برن میدن نیست. پول یه چیز دیگه است، تخم مرغ یه چیز دیگه است، یا عوض میکنم. مثلا من فرض فرمایید 5 تا تخم مرغ رسمی میدم، مثلا 8 تا تخم مرغ ماشینی میگیرم. مثلا اینا الان یه سنخیتی اقلا با هم دیگه دارن بین این تخم مرغ و اون تخم مرغ. معامله این که اصلا این سنخیتی نداشته باشه توش نیست. اونجا اینجور نیستش مثلا ما یه کاری بکنیم بگه خب حالا مثلا جزاش این درخت باشه. وقتی میگه این درخت، درخت هم چهارا قرآن تشبیه کرده، حوری و شراب و این چیزایی که اومده، حالا فعلا با دید ماست، ولی ما حقیقت درخت اونجا نمیدونیم، حقیقت درختش چی است، نمیدونیم حقیقت حوری اونجا چی هستش، نمیدونیم حقیقت نهرش چی است، نمیدونیم حقیقت شرابش چی است. اون چیزی که الان به فهم ما میخوره در قرآن فرموده، ولی خود قرآن بعد از این همه صحبتی که میکنه آخر میفهمد الله تعلم و نفسون ما اخفی اللهم من قرة اعین. هیچ کس نمیدونه به حال چی براش آماده شده از چشم روشنی، هیچ کس نمیدونه که اونجا چه چیزهایی هستش. یه سنخیتی بین روح ما و اون درخت وجود داره، یه سنخیتی بین روح ما و اون شراب وجود داره، مثلا شرابی که از عسل هست، با شرابی که از آب هست، با شرابی که از مثلا با نهری که از آب هست، نهری که از شراب هست، نهری که از عسل هست، یا نهری که از شیر هست، اینها چه شرکتی با ما داره؟ باید دقت بکنیم شیر چیه در نفس ما، شراب چیه در نفس ما، آب چیه در نفس ما. خودمون ایجاد میکنیم، حتی زیبایی حوری یا حتی اون حوری یا هر چیز دیگه یه سنخیه در نفس ما داره و ما خلقش میکنیم. باید دقت کنیم این چه میگه لهم دار و سلام اندرد به هم، بعد میفرماید آخرش به ما کانوی عملون. عمل باید با سلم سنخیت داشته باشه، یعنی عملی که مستقیماً آمیز باشه، عملی که در سلم باشه، عملی که در سلم باشه دار السلام رو هم نصیب خواهد کرد. در این آیه به حقیقتی که گذشت با جمله لهم دار السلام اندرب بهم اشاره شده است، مخصوصا با جمله اندرب بهم که بیانگر سر مسئله است و آنی که هر عالمی به حضرت حق نزدیکتر باشد دار السلام و جلوگاه سلم و سلام خواهد بود. چون میگه دار السلام کجاست؟ اندرب به دیگه، نزدیک رب، در نزد رب. ان المتقین فی جنات و عیون ادخلوها به سلام آمنین و نزعنا ما فی صدورهم من غل اخوانا علی سرر متقابلین لا یمسهم فیها نصب و ما هم منها بمخرج. سوره احزاب آیات 45 تا 48. به درستی که متقین در بهشت ها و چشمه ها هستند. بعد بهشون خطاب میشه چی؟ ادخلوها به سلام آمنین، داخل بشید به سلامتی در حالی که ایمن هستید شما. و نزعنا ما فی صدورهم من غل اخوانا علی سرر متقابلین، و اون چی که از غل و ناراحتی و کینه ها بود از دل نسبت برادرانشون، از دل اینها کندیم، اینها اخوانا علی سرر متقابلین، در حالی که مثل برادر هستند روی تخت ها در مقابل هم دیگه می نشه. در دعا هم داریم، در همین دعای قرآن، آیات قرآن هست که ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا، خدا در دل ما گرفتگی و گرهی نسبت به مؤمنین ایجاد نکن. ما گرهی نسبت به مؤمنین در دل خودمون نداشته باشیم، غل و کینه‌ای نداشته باشیم نسبت به مؤمنین. یه سر باید دعا کنیم، حتی اگه با کسی هم درگیر هستیم باید بخوایم که کینه درگیر این چیزا ایجاد نشه در دل ما نسبت به اینها. دلمون نسبت به همه در سلم باشه. خیلی به این معنی آیات دقت بکنید، این که ادخلوها به سلام آمنین، کلمه سلام آمده، کلمه امن آمده. ما این وادی امن و این دار سلام باید الان در خودمون ایجاد بکنیم. وادی امن میدونید یعنی چی؟ جایی که امنه یعنی چیه؟ جایی که امنه یعنی چی؟ چه جایی امن هستش؟ کجا میگن جای امن؟ کسی نتونه صدمه بزنه، آسیبی بهش نرسه، مثلا سرما، گرمای زیاد، سرمای زیاد، دزدی، نمیدونم خطر چیز، این وادی امن. دل که میشه وادی امن یعنی خطر نمیتونه تهدیدش بکنه، اونقدر محکم هست. اینجوری نیست که سر چهارای دختر اومد رد شد دل وهله به خودش ببره. این وادی امن نیست، اصلا امنیت نداره این دل. دلی که مثلا یکی بیاد رد شه اینجا بره، یکی اصلا برای من نامه نوشته بود که من فرضاً اصلا تحمل ندارم، من زود مثلا کنترل دستم در میره، مثلا اگه یه نامحرمی ببینم، خب این اصلا امنیت نداره. یه خانه هست مثلا یه باد بهش بخوره، نسیم صبحگاهی به وضع خراب میشه، این بهش نمیگن وادی امن. وادی امن یعنی که انواع اقسام فشارها بیاد، خطر باشه، سرما باشه، گرما باشه، دوز باشه، حتی نقشه بزنن توش وارد بشن نتونن وارد شن توش، قفلش محکم باشه. یار دل آرام دل برده از ما، آرام و آرام الحمدلله. یه نفر دلش برده باشه، خدا یه آدم برده باشه، مثلا امام زمان علیه السلام باشه، یعنی کسی نتونه ببرش. یه قفل امام زمان صفر زدن این دل ما، آب ببخشید دیگه، ورود ممنون، کسی نمیتونه وارد شه. اگه اینجوری باشه خیلی خوب است، برسونه انشاءالله، خدا نصیب کنه اینطور که اونا یه قفل بیان بزنن، خدا بیاد بزنه. خدا هم که اگه بزنه که خیلی هم نازک مزاجه دیگه، خدا هم اینجوری هستش، خیلی بدش میاد موقع کسی دیگه. مثل این خانم‌ها که اگه یکی طور حریم شوهرشون نزدیک بشه زود جرقه میزنه چشمشون و حواسین خوب جمع کنن، یار بس نازش مزاج است و غیور، غیر او از محفل خود ساز دور. حالا اگه کسی دلش اینجوری وادی امن باشه، یعنی خطرات تهدیدش نمیکنه. حالا اگه مثلا رفت توی روابطی هم وارد شد، میره تو روابط اما سالم برمیگرده. اینجوری نیست بره تو روابط خراب بشه، هیچ چیزش نمونه، بزنن پنجره و در و چارچوب و ستون و همه رو خراب بکنن بیاد، وقتی بیاد هیچ چیز نمونده ازش. این وادی امن نیست. وادی امن یعنی این که اینا فقط تو یه مورد میشه ایجادش کرد، با یه وسیله، اونم با معنویت و ریاضت، با این میشه ایجادش کرد. و مبارزه که یه جای امن بسازید درست که تو بیاد همینجوری با یه بادی یه چیزی همینجوری یه کسی نگاهش بکنه بریزه پایین، همینجوری با نگاه بریزه پایین که فایده نخواهد داشت. این ترجمه رو بخونیم واقعا من آدم چشمون میبینیم از این آیات رد میشیم، چون وقتی بخوایم وایسیم این آیات ایمو ببینیم که تا آخر جلسه هر کدوم اینا بحثای بسیار زیبایی داره. بعد میفرماید، این چی میفرماید که در این بهشت ها آنها را در آن جنات و قیون ناملایم نمیرسد و همیشه در آنجا هستند و از آنجا اخراج نمیگردن. این خصوصیت قلب هستش. باید دقت کنیم که ناملایم نمیرسه یعنی چی؟ یه در همین دنیا اینا قلباشون رو طوری کرده بودن که کمتر تیر میخورد، کمتر تیر میخورد، یا اگه تیر میخورد زور خاموش میشد، اگه آتشی هم میگرد زور تروکش میکرد. با توبه و ها سالا میگرش داشته بودن همجوری، با توبه، گریه، استغفار. این ناملایمی که میگه اونجا نمیخواد، باید تو ناملایماتی که اینجا هست انسان بتونه مقاومت بکنه. و ما هم منها به مخرجیم، اخراج هم نمیشن از اون بهشتا، هرگز خارج نمیشن. سلامت خدا. می فهمد با جمله خط آخر، با جمله لا یمسهم فیها نصبون اشاره رفته است و به مسئله دیگری هم که عبارت است از نبود زوال و فساد در آن عوالم و در موجودات و روابط حاکم بین آنها اشاره فرموده است. و این خود یک فرق اساسی دیگری است که بین عوالم بالاتر و فوق ماده و بین عالم ماده و دنیا وجود دارد. به عبارت روشن‌تر، تغییرات و تبدلات و تحولاتی که موجب فساد موجودات و روابط بین آنها و یا موجب فساد و از بین رفتن خود آن نظام‌ها و تغییرات آنها گردد، در آن عوالم وجود ندارد. و بالعکس نظام مادی و دنیای ما بر اساس یک سلسله تغییرات و تحولاتی که به مقتضای ماده بر آن حاکم است و از آثار وجودی ماده می باشد، همیشه در معرض زوال و فساد و فنا بوده و محل ریزش تغییرات و زوالها و فسادهاست و همه موجودات آن و روابط بین موجودات و نسبتها و غیره همه و همه و همچنین کل نظام و موجودیت اصل آنها زوال پذیر و فنا پذیر می باشد و حقایق موجود در این نظام و روابط و نسبت‌های موجود بین آنها از یک نقطه شروع نموده و وجود می‌آیند و در نقطه از بین می‌روند و زائل می‌گردند و کل نظام هم در نهایت از بین رفته و به یک نظام دیگر با روابط و نسبت‌ها و احکام دیگری مبدل خواهد شد. یوم تبدل الارض غیر الارض و السماوات و برز الله الواحد القهار، روزی که زمین و آسمان‌ها مبدل بشن به غیر اون آسمان و زمینی که الان هستن. اینکه فهمد نظام ماده نظامی است که اینها یه سر در حال تغییر و زوال هستند و بعد نظام دیگه است، ما داریم میبینیم دیگه. اصطلاحا گفتیم نظام ماده نظام چی هستش؟ کون و فساد هست. اینجا کون و فساد هست. یه چیزی الان خاکه، بعد تبدیل به یه چیز دیگه میشه، اصلا صورت خاکی خوش از دست میده، بعد یه جا میسوزه و آب میره و به ماده دیگه تبدیل میشه و اونجا در یه سری دیگه میفته. اصلا کل نظام ماده همین تغییر و تحولات و کون و فساد رو داره. خب بیم صفحه 141 اون سطح بند آخر این بخش که بند دوم صفحه 141 میشه میفهمد دوام و زوال ناپذیری بهشت ها و جهنم ها و نعمت ها و عذاب ها و انسان های منعم و معذب و همچنین آثار و خصوصیات متعدد زیادی که از آیات و روایات استفاده میشود مانند نفی آثار سوء اکل. مثلا اونجا هرچی میخورید آثار سو نداره، اینجا شما لذیذترین غذا یه ذره زیادتر بخورید اثرات سو داره. یه آدار که بخورید شیرینی، یه آدار طرف دو سال سه سال شیرینی زیادتر میخورید قند میگیره، چربی زیادتر میخوره، گوشت زیادتر میخوره، نقرس میگیره بیچاره. هرچی به حال زیادتر استفاده بشه بیش از حد، فکر کنید که حال لذت بخش هست و میتونی استفاده کنی، بیماری خواهد داشت، مشکل خواهد داشت. غذا بخوری باید بیشتر مثلا دفع بشه، هر چقدر نوشیدنی بخوری باید بیشتر دفع بکنی. اما اینجا اینجور نیست، در اونجا در بهش آثار سوء اکل، نه بیماری هست نه دفع هست، نه دلدرد هست، نه نمیدونم تنفر از غذا هست، نه زدگی از غذای اونجا هستش، از خوردنی های اونجا. مانند نفی آثار سوء اکل و شرب از اکل و شرب انسان های بهشتی و نفی بعضی از عوارض نامطلوب از انسان های بهشتی، مثلا حسادت سراغ اونها نمیاد، قصه سراغ اونها نمیاد، هیچ کدوم، نه غم میاد هیچ وقت سراغشون، نه حسادتی، نه چیزهایی که فقط دل شلوغ میکنه و اذیت میکنه. و همچنین از زنان بهشتی، مثلا زن بهشتی همیشه باکره هست، زن بهشتی مثلا فرض فرمای عادت ماهانه نداره، خون نداره، چه نداره چه نداره، این چیزهایی که به حال آلودگی هایی که زنهای دنیا دارن اون نداره. و همچنین از زنان بهشتی به طور کلی نفی هر نقیصه و بدی از بهشت ها و نعمت ها و مأکولات و مشروبات بهشتی و نفی هر گونه عوارض و لوازم و تبعات نامطلوب از آن عوالم و نظائر اینها و همچنین نفی پیری و شکستگی و مریضی و دردها و آلام و اسقام و رنج و اندوه و ملامت و غیره، هیچ کدوم در بهشت نیست. به خوبی گویای این حقیقت است که بهشت ها و جهنم ها و قوانین حاکم در آنها و احکام و آثار موجود در آنها همه به همه غیر این دنیای ما و غیر این قوانین حاکم و دنیای ما و احکام و آثار موجود در دنیای ماست و در حقیقت آن عوالم، عوالم و نظام‌های دیگری هستند با احکام دیگر و آثار دیگر و معیارهای دیگر و روابط و نسبت‌های دیگر که برای ما انسان‌های دنیوی ناشناخته بوده و با معیارهای ما قابل سنجش و تفسیر و توجیه نیست. که توضیح هم دادم که چرا قابل تفسیر و توجیه نیستش. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.